نمای دور، نمای نزدیک.
جمعه گذشته وقتی که نام ژیلا مساعد، شاعر ایرانی سوئدی، به عنوان یکی از دو عضو تازه کمیته داوران دائمی آکادمی سلطنتی نوبل ادبی معرفی شد، نه فقط ایرانیان سراسر جهان بلکه خودش هم میگوید که کاملا غافلگیر شده است. ایرانیان شاید بیشتر به این دلیل که تا پیش از این نامی از این شاعر 70 ساله به رغم 10 دفتر شعری که در کارنامه دارد یا به کلی نشنیده یا به ندرت شنیده بودند. با این حساب شاید مشهورترین سرودهای او برای همیهنانش همان شعرهایی باشد که سال 1355 از سوی کانون پرورش فکری با موسیقی فریبرز لاچینی و صدای سیمین قدیری در کاستی به نام آواز فصلها و رنگها منتشر شده است. اما ژیلا مساعد کیست؟ چگونه میاندیشد؟ با ادبیات امروز ایران چقدر آشنایی دارد؟ جایگاه ممتاز فعلیش تا چه حد میتواند به نفع دست کم جلب توجه به سمت ادبیات به کلی مفقود ایران در سطح نوبل باشد؟ اینها و پرسش های متعدد دیگر را در گفتگوی 30 دقیقه‌ای با این شاعر ایرانی عضو کمیته نوبل ادبی در میان نهادم. چند دقیقه از گفتگوی ما را در ادامه این برنامه رادیویی میشنوید و در صورت علاقه میتوانید همکنون به وبسایت رادیو فردا مراجعه و نسخه کامل را در صفحه نخست وبسایت به نشانی radiofarda.com بیابید و بشنوید و نظرات خود را هم با ما همانجا در میان بگذارید. ضمناً موسیقی که زیر صدای من و در ادامه میشنوید ترانه آبی سروده خانم مساعد از مجموعه آواز فصل و رنگ هاست. سپاس که با من مرتاد قاسمفر همراهید.
از آسمان آبی تا شبهای مهتابی، از دریا و نیلوفا تا روزهای آفتابی، میشه همه جا آبی.
خانم مساعد، ضمن خوش آمد، در سطری از شعرتون گفتید میخواستم در شهری بمیرم که مردمانش قادر به تلفظ نامم باشند. ظاهراً با وقایع خوب این روزها توی زندگیتون به نظر میرسه که به آرزوتون رسیدین.
این شعر خیلی قدیمیه و چون که اسم من سوئدی ها ژه رو نمیتونن تلفظ کنن، ژیلا میگن، من خیلی حساس بودم، ولی یه شعر سوئدی دارم که بعداً نوشتم و میگم الان دیگه اهمیتی نمیدم که اسمم چجور تلفظ بشه و هر جای دنیا که باشه تونن من خاک کنن.
شما البته پیشتر از این هم در سال 2013 برنده جایزه نویسنده سال در غرب سوئد شدید.
بله، خوشبختانه اینجور بوده. من همین چند وقت پیش یه جایزه خیلی خوبی گرفتم از یه بنیاد که نویسنده‌هاشون که از نویسنده‌های خوب پرولتر اینجا هست که فوت کرده، ولی بنیادی داره که منو دعوت کردم و جایزه دادن. خوشبختانه خوب شعرهام رو دوست دارن، نقدهای خیلی خوب گرفته و زبانی شدم برای این آوارگی که میلیون ها نفر دچارش هستن الان توی دنیا و یک جور شهادت دادن در واقع که به صورت شعر در میارم.
سطری از شما که در یک رسانه سوئدی گفتید و خیلی از شما این روزها نقل شده رو تکرار کنم، جایی که میگید واژه‌های من در وطن اولم ارجی ندارند اما کشور جدید من مرا به خاطر آنچه مینویسم در یکی از برترین جایگاه‌های ادبی قرار داده است.
واقعا همینطوره، برای اینکه من کتاب غزالان چالاک خاطره رو که ایران در اومد بعد از اون ایران رو ترک کردم، دو تا نقد راجب اون نوشتن در مجله‌هاشون که خیلی توهین آمیز و مسخره بود و خیلی دردناک بود برای من که بخونم و بعدم خب کتاب رو خواستم که برم اونجا اداره سانسور و بشینم اونجا توضیح بدم. یه لیستی از کلمات از کتابم در آورده بودن که من باید راجب اون توضیح میدادم. در هر حال خیلی فرق هست، اینجا آزادی بیان هست و شعر من یک جور رهایی پیدا کرده که به جور خلوصی رسیده، به جور سادگی رسیده که اینا خیلی دوستش دارن و تو تمام نقطا راجبش می نویسن.
گفتید که غافلگیر شدید از تلفنی که به شما شد از طرف آکادمی و خبر عضویت در کمیته داوری نوبل ادبیات به صورت مادام العمر بهتون اعلام کردن. چرا؟
اول بگم که من این تا آخر عمر هست، ولی من دیگه عمری ازم نمونده، من الان 70 سالمه، بنابراین دوران طولانی در اونجا نخواهم نشست. ولی من بله متعجب شدم، برای اینکه در هر حال من این یک بنیادیه که شاهشون مسئول این بنیاده و خیلی سوئدیه، یعنی تا حالا هیچ خارجی اونجا نشسته روی این صندلی ها. در هر حال برای من که در 38 سالگی با این زبان آشنا شدم و تازه 10 سال بعد از 38 سالگی تغییر زبان دادم و شروع کردم به سوئدی نوشتن، خب البته من متعجب میشم. درسته که خیلی نقدهای خوب گرفتم، ولی هرگز فکر نمی کردم که بخوان منو به آکادمی ببرن.
میدونیم که این اتفاق حاصل یک اتفاق دیگری بود که اون صحبتهای بود که در پی جنبش میتو اتفاق افتاد و افشاگری که در مورد ژان کلود آرنو عکاس فرانسوی و همسر خانم کاتارینا فروستنسون، اگر اسمش رو اشتباه نگم، شاعر سوئدی و عضو آکادمی، در مورد ایشون شد و این اتفاقات پیش آمد. فکر می‌کنید اگر چنین اتفاقی نمی‌افتاد آکادمی اعضاش رو تجدید می‌کرد؟
فکر نمی‌کنم. اگر که این اتفاق نمی‌افتاد آکادمی به صورت سابق ادامه می‌داد. ولی مردم خوشحال هستن که این بنیاد قدیمی به این علت مجبور میشه که تازه کنه اعضاشو و چیزایی رو تغییر بده. من هنوز اونجا نرفتم و برنامه کاریمو نگرفتم. من 20 دسامبر اولین حضور رسمی من در آکادمی خواهد بود که بعد برم اونجا و راجع به این نویسنده‌ای که صندلیشو به من دادن، راجع به این نویسنده صحبت کنم و خودم رو هم معرفی کنم.
اینکه یک ایرانی بتونه در جایی مثل کمیته داوران نوبل صندلی داشته باشه اتفاق مهمی است در حوزه فرهنگی و ادبیاتی ما در زبان فارسی. اما چیز دیگه هم این وسط هست، مهاجر بودن شما.
برای اینها مهم هست. ببینید من خیلی تعریف از خود میشه، من دوست ندارم، ولی تمام کتاب‌های من نقدهای بسیار عالی گرفته و مرتب نوشتم که من زبان سوئدی رو با زبان خودم ثروتمندتر کردم. و کسی که الان رئیس کمیته نوبل هست الان اکنون، یه آقای پروفسور زبان ادبیات فرانسه هست، این 3 سال پیش روی کارهای من آنالیز کرد و مقالاتی توی روزنامه ها نوشت و در دبیرستان ها کورس های گذاشته بودن که آشنا بشن به زبان شعری من. تو کتابخونه های اینجا دوره های گذاشته شده بود که جمع می شدن و شعرهای منو می خوندن و آنالیز می کردن برای هم. در حالی زمینه بود برای این و بیشتر اینا بیشتر به بار فرهنگی و ادبی من فکر می کنن تا اون بار جغرافیاییش. خودم هم همیشه میگم توی کوله پشتی من فقط ادبیات غنی ایران رو اینجا آوردم، زبان و فرهنگم رو آوردم و تو شعرهای سوئدیم البته از سمبول ها و متافورهای زبان فارسی خیلی استفاده میکنم و این براشون جذابیت داره.
کمتر برای مخاطبان ایرانیتون به خصوص نسل امروز در درون کشور شما شناخته شده اید خانم مساعد. خودتون چی فکر میکنید درباره این کم شناخته شدگی؟ چرا اینطور بوده به رغم این تعداد کتابی که شما رو آدم پرکاری هم معرفی میکنه؟
بله من پرکارم. نمیدونم واقعا، من نمیدونم شعرهای دیگه آیا بهتر کتابشون فروش میره، اینو من نمیدونم، ولی میدونم که در هر حال راحت نیست در خارج از کشور کتاب راحت به فروش نمیره. ایران هم همینطوره. علتش نمیدونم چی هست واقعا.
چقدر علت کم شناخته شدگی خودتون رو به رغم این همه سال کار کردن مربوط به مهاجرت زود هنگامتون میدونید که در میانه های دهه 60 خورشیدی اتفاق میفته؟
بله خیلی، برای اینکه من الان 32 سال ایران نبودم. خب این نسلی که اومده و با یه ادبیات دیگه آشنا هست، چیزهای دیگه میخونه، حق داره که منو نشناسه.
میدونید که اهمیت موقعیت شما در جلب توجه جهان الان به ادبیات معاصر ایران شما رو در موقعیت خیلی ویژه و خاصی قرار داده.
البته
و شاید در طول زمان این هی بیشتر خودش رو نشون خواهد داد. اهمیتش رو شما خودتون درباره این که بتونید حداقل جلب توجه بکنید به آنچه که در سرزمین مادریتون میگذره، خودتون چه جور اینو تحلیل میکنید و چه انتظار از خودتون دارید؟
من فقط به همین دلیل قبول کردم این کار رو، برای اینکه سن من الان زیاده و زندگی آرومی دارم و تنهایی مو دوست دارم و می نویسم خیلی. به این علت قبول کردم که اونجا یک زبانی باشم و یک اتاقی اونجا بسازم که معرفی کنم زبان. من فکر میکنم زبان فارسی یکی از زیباترین زبان هاست و این ثروتی که ما داریم، نه نفت نه گاز، ثروت ما شعر ماست و من دلم میخواد این به شکلی مدرنتر و به شکلی واقعیتر و حقیقیتر معرفی بشه.
آنچه که شنیدید چند دقیقه از گفتگوی مفصل من با ژیلا مساعد، شاعر ایرانی سوئدی بود که به عنوان عضو کمیته دائمی داوران نوبل ادبی برگزیده شده است. نسخه کامل این گفتگو را هم اکنون در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید و بشنوید و دیدگاه خود را هم با ما همانجا درباره این برنامه در میان بگذارید. من مرشاد قاسم فرستم. تا هفته بعد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda